بهشتی، نه پایان کارتون میشه بهشت، که این آیه وعده به ورود به بهشت و حیات طیبه و عصر ظهور و قیامت دیگه. علامه طباطبایی میفرمان مسلمان ها مؤمنین این آیه رو دیده بودن، میدونستن که فتح در راه نصرت الهی هست، مشکلات با نصرت الهی حل خواهد شد، ولی بر سر راه این مشکلات، بر سر راه این فتح و پیروزی و نصرت ابتلاعات سنگینی است. از وقتی احزاب رو دیدن میگن هازا ما وعدنا، همون وعده خداست. به ما گفته بودند که بر سر راه ایمان امتحانهای سختی است، هرچه شما استوارتر شدید، بزرگتر شدید، بیشتر استقامت کردید، امتحانات خدا هم متناسب با رشد شما رشد میکنه. ما طبیعی امتحانی که در مسیر رشد کودک میگیریم متفاوته. خب پیداست در دوره ابتدایی امتحانات یه جوره، در دوره دکتری و بعد از اون امتحانات جور دیگریست. اون امتحانات که در دوره ابتدایی گرفته نمیشه، امتحانات دوره ابتدایی هم امتحان اون دوره نیست. وقتی کسی رشد کرد امتحانات و ابتلاعاتش هم رشد میکنه، و هرچه ابتلاعات الهی سختتر علامت این که رشد بیشتره و مسیر بیشتر داره گشوده میشه به سمت اون قله ها. این نگاه مؤمنین بود. هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. میگن خدا امتحان راست گفته، حرف خدا درست بوده، وعده بود، صادق، محقق هم شد. منافقین خیال میکردن وقتی خدا امتحان وعده پیروزی میده، یعنی میری جلو، راه گشوده میشه، دشمن با قوه قاهره غیبی نابودش میکنن، شما پیروز میشید، دستتون میرسه به دنیا. علت چه مینه؟ که اونها دنبال خدا و راه خدا و ملاقات با خدا و اون خصوصیات که نیستن، که دنبال یه دنیایی برای خوشگذرانی و عیششون هستن، دور حضرت آمدن دنیاشون آباد شه، منتظرن بدون سختی، بدون ابتلا، بدون رشد، بدون امتحان اون فتوحات حاصل بشه. وقتی کار سخت میشد میگفتن خدا و پیغمبر ما دروغ گفتن، ما وعدنا الله و رسوله الا غرور. مؤمنین میدانن راه ایمان، راه توحید، راه پر از ابتلاه. این مسیر پر از خار و خاشاک. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، پم مخور. میدونستن اینو، لذا وقتی کار سخت میشد میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. خدای متعال میفرماید که در همین سوره در آیه بعد میفرماید من المؤمنین، این مؤمنینی که پای سختی ها می ایستن، اینا رو وعده های خدا می دونن، تردید در صدق الهی و صدق رسولش نمی کنن. وقتی کار سخت شد بگن حرف خدا و پیغمبر دروغ بود، وعده های انبیا دروغ بوده، ما می ایستن پای کار. می دونید این آیه خطاب به ماست، ما در مسیر ظهوریم، به ما وعده ظهور دادن، انبیا آمدن، 130 روز پیغمبر، اوصیا آمدن، دیگه نوبت آخرین وصی است، ما وعده ظهور دادن. اگر خیال کنیم که این وعده به سادگی تحقق پیدا میکنه، وقتی کار سخت میشه تردید میکنیم، شک میکنیم، عقب نشینی میکنیم. بعد ما بدانیم که این مسیر مسیری است که با ابتلا و امتحان پیش میره، با سختی ها پیش. چرا؟ چون میخوایم به اصل ظهور برسیم، چون میخوایم به اصل جنت برسیم، میخوایم یه جامعه متفاوت با دوران قبل، یه جامعه ایمانی شکل بگیره، یه جامعه‌ای که اوصاف مردمش اوصاف بهشتی از پرده ها کنار میره، غیب عالم مشهود میشه، یا عالم دیگه ای بناس درست بشه دیگه. بنابراین ما نباید دوچار توهم بشیم، خیال کنیم که وعده‌ای که به ما دادن معنیش اینه که شما بشینید هیچ اتفاقی نمیفته، حضرت میان و راه رو باز میکنن، شما به مقصد میرسید. اتفاقا اونایی که اینجوری خیال میکنن وقتی حضرت میان کنار حضرت نمیایستن، از حضرت فاصله میگیرن. کسانی کنار حضرت میایستن که وقتی با سختی ها روبرو میشن میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. بعد قرآن میفهمد من المؤمنین، این مؤمنینی که اینجور پای کار ایستادن، یه دستشون رجال لا تلهیهم تجارت ولا و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، یه دسته از اینا مؤمنین خاصن، وعده هاشون رو با خدا به صدق رسوندن، یه عهدهایی داشتن، قرارهایی داشتن، وعده هاشون رو با خدا به صدق رسوندن. صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه، یدی هستن در این راه به شهادت رسیدن، به وعده ها وفا کردن، تمام شده پیمانشون، وفا شده. و منهم من ینتظر، یدشون هم منتظرند که این وعده الهی برسه و به وعده ها وفا بکنن. و ما بدلو تبدیلا، وعده خدا رو تبدیل نکردن. صدق و ما عهد الله علیه. و ما بدلو، ذیل این آیه روایات متعددی است که بیان میکند که این صدق و ما عهد الله مصداق اصلیش اینا هستن. امیر المؤمنین حضرت حمزه سید و شهدا، جعفر طیار برادر امیر المؤمنین که در جنگ موته به شهادت رسیدن، حضرت حمزه در جنگ احد، و ظاهرا پسر عم امیر المؤمنین اینها هستن که ایشون هم در جنگ بدر به شهادت رسیده. حضرت فرمودن که اون عهدی که ما با خدا بستیم اینه که پای این دین و برنامه این پیامبر بیستیم، هر چه کار سخت‌تر شد ما بیشتر استقامت کنیم، بیستیم تا پای خون. این عهد اوناست. یه عده ای از مؤمنین اینجوری هن، صدق و معاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. البته مصداق اتمش اینا هستن، ولی اصحاب عاشورا از همینا هستن دیگه. اصحاب عاشورا از کسانی هستن که صدق و معاهد الله علیه، قرارهاشون رو با خدا نقد کردن و تا آخرین لحظه در سختترین میدان مبارزه تاریخ ایستادن. واقعا سختترین میدان درگیری حق و باطل روز عاشورا ایستادن تا پای خونشون، قضا نحبه، به وعده خودشون وفا کردن. خب این سوره با همه این تکالیف و تکالیف سخت دیگه که تو این سوره هست، که حالا از جمله تکالیف همسران حضرته که نتونستن از عهدش بیان، در این سوره تکالیف سختیه بیان شده. یکیش میدان جنگ احزابه. خدای متعال در همین آیات خطاب میکنه به مؤمنین، میفهمد شما ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این پیامبر اسوه شماست، استقامت اصلی رو این پیامبر میکند، اوست که میسته. اگر این پیامبر استقامت نمیکرد، هیچ موحدی در عالم نمیتونست گردنه های صعب العبور وادی توحید رو طی کنه. وادی توحیدی وادی دم دست نیست، ما میخوایم بریم تا لقاء خدا برسیم، به جنت برسیم، جنت هم اونجا درجات رو طی کنیم تا به لقاء خدا برسیم، به همون معنای صحیح ملاقات با خدا، نه ملاقات جسمانی، ملاقاتی که مؤمنین در همین دنیا و در بهشت به واسطه انبیای خودشون، به واسطه وجود مقدس نبی اکرم، از طریق مشاهده مقامات حضرت به لقاء الله میرسن. مسئله این نیست که ما بخوریم و بخوابیم و گزارش کار بدیم و آخر کار بگیم دوتا باغ تهیه کردیم، چهار تا کارخونه تهیه کردیم. رسیدن به اونا کار هست، خیلی سخته رسیدن به اونا، اما اهل دنیا برای رسیدن به اینها خیلی تلاش میکنن، کار آسونی نیست، اونا هم با سختی به دنیاشون میرسن. ولی مسئله اینها نیست که به این راحتی ها بشه برسیم، مسئله جنت و اون مقامات و در همین دنیا ساخته میشه، از همینجا شروع میشه، فقط هم وعده به جنت و آخرت نیست. این مسیر، مسیر پر از سختیه. میفهمد ولکم فی رسول الله اسوه حسن، این پیامبر استقامت کرد، اگر استقامت نمیکرد احدی موحد نمیشه. اگر استقامت وجود مقدس نبی اکرم نبود چه کسی خدا پرست میشد؟ که فاستقم کما امرت و من تاب معک، به پیامبر دستور میداد شما باید استقامت کنید، بار استقامت اونایی که با شما رو به خدا میارن هم رو دوش شماست، شما باید بار اونا هم بکشی. اگر حضرت استقامت نکنن، ما اهل پی کردن این مسائل نیستیم. که اگر سید و شهدا عاشورا به پا نمیکرد، ما سختی های عبور این راه رو تحمل نمیکردیم. بله حضرت آمدن رفتن تحمل کردن، غزل محجت هوفیک لیستن قد عباده که من الجهال و حیرت زلاله، خون خودشو حضرت داده که ما رو دستگیری کنه، استنقاص کنه، از دست شیطان و تباقیت بیرون بیاره. حالا کار بر ما آسان شده، تازه الانم آسان نیست دا. با اینکه سید و شهدا وسط میدانند و تمام سختی عاشورا بارش رو دوش سید و شهداست، کار برای اصحابم آسان نیست دا. گاهی صحنه عاشورا وقتی سخت میشد، به این اصحاب کارآزموده‌ای که دیشب پرده ها رو کنار زده و مقامات قربشون رو، جایگاه خودشون رو نسبت به امام حسین در عوالم بهشون نشون داده، کار سخت میشد. حضرت بهشون میفرمود صبرن بن الکرام، مل موت الا قنترتون تعبرو بکم عن البعث و الضراء الى النعیم الابد. بزرگزاده ها صبر کنید، مرگ یه پل شما را از سختی ها به سوی نعمت ابدی عبور میده. اینجوری آرامشون میکرد، میامد بالا سرشون تو لحظات آخر، مباد شیطان تو اون لحظه تردیدی سستی، و بعد پروازشون میداد حضرت. خیلی کار، حتی اونجایی که امام حسین وسط میدانن با امام حسین راه رفتن، تهیه میخواد، آمادگی میخواد، کار میخواد. پیامبر وسط میدانن، اگه ایشون استقامت نمیکرد اسلامی نبود که، بار اسلام رو دوش ایشونه و انقدر ایشون با عظمته که همه ما رو سر سفره خودش دعوت کرده، بار همه ما رو کشیده، اینقدر این موجود با عظمته. به ما میگه اسوه شما این پیامبره، به این پیامبر تأثیر کنید، با این پیامبر راه برید به سوی خدای متعال. این پیامبر ببینید چجوری استقامت میکنه در صحنه. وقت در همین سوره به وجود مقدس نبی اکرم دستور استقامت میدن دیگه، میگن شما باید استقامت کنید، مواظب باشید منافقین و کفار راه به امت شما باز نکنن، این بر عهده شماست. پیامبر استقامت کردن، بعد میفهمد ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، در وجود مقدس نبی اکرم برای شما اسوه است. میفهمد در آیات اول این سوره است، یا ایها النبی اتق الله، اولین آیه، ولا تطع الکافرین والمنافقین، دنبال کافرین و منافقین نرو. حضرت که دنبال کافرین و منافقین نمیرن، حضرت یه طرحی دارن، میخوان یه امت بسازن، جبهه مقابل هم یه طرح داره. الان میبینید چقدر طرح پیچیده ای دارن، به نحوی میخوان ما رو هضم کنن، ما رو دنبال روی خودشون کنن. میگن بعد اینا اصلاح بشن، اینا طبیعی نیستن، بعد اصلاحشون کرد. در مقابل حضرت کفار و منافقین طرح دارن در عالم. میبینید همین طرحایی که میبینید، خدای متعال امکانم بهشون میده، قدرت ظاهری هم بهشون میده. به حضرت میفرماید که پیغمبر ما مواظب باش طرح اینا در امتت نفوذ نکنه، شما باید استقامت کنی، بیستی، اگه شما نایستی طرح اونا میاد امتت رو میبره، همراهشون میکنه. با این همه استقامت حضرت، این همه منافقین شکل گرفتن، الان هم تو دنیای اسلام جریان نفاق رو میبینید، کاملا واداده در مقابل کفار هستن دیگه، طرح کفار رو عمل میکنن، ما رو متهم میکنن، اونایی که مقاومت میکنن متهم میکنن به این که اینا تروریستن، اینا چنانن، چنان طبیعی نیستن، بعد نرمال سازی بشه، بعد اینا طبیعی بشن. اصل استقامت روش حضرت، اگر حضرت نایستن احدی پای توحید نمیسته، چون وادی توحید وادی پر ابتلایی است، خواهیم به مقام لقا برسیم. مسئله پول و دنیا، پول و دنیا هم زحمت داره، عرض کردن این همه اینا جنگ کردن، کشتن ده ها میلیون دست هم دیگه زدن، کشتن همین قدرت های مادی در جنگ اول و دوم جهانیش، پایتخت های هم دیگه رو شخم کردن. در آلمان انقدر مرد ها کم شده بودن که از اتریش و جای دیگه می آمدن و زنان آلمانی با اونا ازدواج میکردن، پوست هم دیگه رو کندن، در رسیدن به دنیا. حالا میخوای به خدا برسی، راه خدا راه پر از ابتلاءه. حضرت میستن، کفار و منافقین هم طرح دارن، میخوان به هم بزنن طرح حضرت رو، نفوذ کنن، مسلمونا رو بکشن سمت خودشون. حضرت استقامت میکنن، میگن شما هم به حضرت تأثیر کنید، ولکم فی رسول الله اسوه. ببینیدشون چجوری تأثیر کرده، اگر به ایشون تأثیر کنید میتونید تو این مسیر بایستید، ولی اگر نگاهتون به حضرت نباشه، نگاهتون به جای دیگه ای باشه، نمیتونید بایستید. اگر ما شیعیان نگاهمون از عاشورا برداریم، نمیتونیم استقامت کنیم. ملاحظه کردید رهبر شهیدمون در آخرین سخنرانی حیاتشون فرمودن ملت ایران، شما با یه ملت به باخواسته روبرو هستید، ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودشون رو گرفتن، بلدن، درس‌های عاشورایی‌شون رو بلدن. اگر نگاهمون از عاشورا برداریم، مقابل این فرائنه نمیشه استقامت کنیم. به مسلمان‌ها در متن جنگ احزاب می‌فرمایند به این پیامبر تأثیر کنید، ببینید چه جوری استقامت می‌کنه. چشمتون از او بردارید، استقامتتون از بین میره. بعد میفرماید مؤمنینی که به او تعصی میکنن حرفشون اینه هازا ما وعدنا الله و رسوله و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. بعد تکالیف دیگر رو خدای متعال تو این سوره بیان میکنه تا میرسه به اینجا میفرماید که آیه تطهیر تو همین سوره است. اتفاقا بعد از امتحانات سخت همسران حضرته که نتونستن بار تکلیفشون رو بردارن، آیه تطهیر اونجاست وسط این داستان همسرانه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که داستانشو میدونید دیگه. حضرت ما قبل از مباهله این آیه نازل شده، وقتی میخواستن با مسیحای نجران مباهله کنن، وجود مقدس خودشون و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین رو جمع کردن، این آیه اونجا نازل شد. با اینایی که مطهرن معصومن هیچ آلودگی ندارن، با اینها میشه راه رو رفت. کمترین تعلق و آلودگی نمیذاره سختی های راه خدا رو تحمل کن. معصومه که می ایسته، بقیه هم باید کنار او بیستن. استقامت رو معصوم میکنه، ما که معصوم نیستیم که. اگر ما متصل نشیم نقضش خواهیم داشت. در باب معصوم دیدید میفهمن المعتصم بالله، امام معتصم بالله، اعتصمت بالله فعزست. به ما هم میگن شما معتصم به امام باشید. صلوات شعبانی خاطر مبارکتون است که ظهرهای هر روز قبل از یا در بین نافله های نماز ظهر مستحب به اون قسمت اولش خونده بشه. و اسمت المعتصمین، اگر کسی معتصم به امام شد اسمت پیدا میکنه، اون وقت نمیلغزه، وقت محکم میشه. فرمود اگر دست به دامن امیر المؤمنین شدید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، به عروة وثقای مستمسک شدید. اگر با امیر المؤمنین راه نرید نمیشه سختی های راه رو طی کنید. اگر با سید الشهدا راه نرید طی کردنی نیست. میفهمد اینا معصومن، حواستون باشه با اینا باید راه برید، اینا لغزش ندارن، اینا استوارن. بعد در همین سوره خدای متعال دستور میده بماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به ما توجه میده، میگه ببینید خدای متعال و عالم ملکوت توجهشون به این آقاست. خدای متعال و عالم ملکوت یصلون مستمرن بر این آقا صلوات میفرستن. حواستون باشه این پیغمبری که آمده که ما میگیم به او تعصی کنید، با او کنار او در سختی ها بایستید، از او یاد بگیرید، این قبله همه عالم ها. خدا و ملائکه دائما برای صلوات میفرستن، که میدونید صلوات خدای متعال در روایات معنا شده، یعنی خدای متعال دائما درجاتشو بالاتر میبره، دائما کمالات بالاتر، دائما او رو تحت ربوبیت خودش داره. صلوات خدا ترفیع درجات، مرتب درجات این پیامبر داره بالا میره در عالم، درجات داره. همه عالم اگه نگاه کنن بخوان نورشو ببینن کلا از سرشون میفته، نمیشه ببینی این پیغمبرو، دیدنی نیست مقاماتش. ولی همین این پیامبر دائما ترفیع درجه درش حاصل میشه. این پیغمبر، حواستون به این آقا باشه. شما هم مؤمنین صلوا علیه، دو تا کار باید بکنید. اول صلوات بفرستید. صلوات یعنی چه؟ همین صلواتی که ما میفرستیم باطنش چیه؟ فرمود صلوات مؤمنین اعتراف به مقاماته. انسان اگه اعتراف به مقامات کرد نکرد نمیتونه تبعیت کنه. اگر این پیغمبر یه آدمی است مثل خود من، لباس بشر پوشیده اومده میگه برسونمت، خب من چرا با او برم؟ چه امتیازی داره؟ اول باید اعتراف کنی مقامات او رو، دل بسته بشی، وابسته بشی، خضوع کنی. اگر اعتراف به مقامات کردی مقدم است و سلمو تسلیما، اون وقت باید تسلیم این پیغمبر بشی. اول صلوات، بعد تسلیمه و سلمو. حتی سلمو رو من جوردی هم معنا کردم، ولی شاید متناسب با این آیه همین باشه. ما نسبت به این پیامبر تکلیفمون چیه؟ این راهی که پیامبر می رود به سمت قله های توحیده، باید به او تعصی کنیم، به او اعتماد داشته باشیم. شما اول صلوات بفرستید، تنزیه کنید رو از عیب، بدانید این عیب نداره، بدونید اگه شما رو در دل سختی ها میبره، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رأفت به شما داره، نمیخواد به شما سختی بده، میخواد شما رو رشد بده. حضرت قصه‌دار بودن که مؤمنین رو حضرت تو راه میبرن که پر از سختی هاست، خیلی هم قله هاشو نمیبینن. حضرت اون ما گاهی قد هندونه زیر بغل ما گذاشتن دیگه، فرمودن که نحن صبر و شیعتنا اصبر، ما هر چه بگی در راه خدا صبر کن، ولی شیعیان ما از ما صابرترن. چرا؟ اون چون ما میدونیم این مسیر رو داریم میبینیم، اینا دستشون رو به دست ما دادن، پایان این فتوحات هم نمیبینن، ولی با ما راه میان، استقامت میکنن، چون ما رو قبول دارن. عنایت کردیم. اگر کسی تو این تکالیف سخت که از جمله این درگیری احزابه، این صحنه سخت که هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، در این تکانه های سخت اگر انسان ایمان به این پیامبر نداشته باشه، اگر صلوات نفرسته، بعد تسلیم نشه، نمیتونه راه رو طی کنه. یا تسلیم این پیامبر شید، هر چی گفت قبول کنید، قلبتون قبول کنه، نه ظاهرا قبول کنی. چرا؟ چون ان الله و ملائکته و این مورد توجه خدای متعال، دائما خدا بر این صلوات می‌فرسته. این در قرآن فقط راجع به وجود مقدس نبی اکرم هم است، راجع به هیچ پیغمبر دیگه این تعبیر نیامد. ان الله و ملائکته و یوسف، این پیامبر مورد توجهه، عالم ملائکه در مقابل او خضوع میکنن، صلوات اونا خضوعشونه. به بیان امیرالمومنین صلوات ملائکه خضوعشونه. کسی آمد به امیرالمومنین عرض کرد یا امیرالمومنین، شما میگی پیغمبر ما از همه بالاتر است، در کتاب خود شماست، در کتب آسمانی است که ملائکه در مقابل آدم سجده کردن، درست در اسجدوا لآدم فسجدوا، همه سجده کردن، پیغمبر شما چطور؟ کدام سجده که حضرت فرمود بالاترش خدا راجع به حضرت نبی اکرم عنایت کرده. ان الله و ملائکته و یصلون، این صلوات خضوع محضه، صلوات الهی ترفیع درجه است، صلوات ملائکه خضوعه، صلوات ما هم اعتراف و خضوعه. اگر ما مقامات رو درک نکنیم، نمیتونیم تحصیل کنیم، نمیتونیم تسلیم بشیم. میگه آقای که مثل خود ماست، چرا دلمون رو بدیم دست او؟ چرا همه چیز رو به او بسپریم؟ ما این پیغمبر مورد توجهه، به او تحصیل کنیم. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، ولی تو سختی های راه توحید میمانید، یه ذره کار سخت شد میگه دروغ گفته، تردید میکنه. آدمی که دائما در حال صلوات پیامبر او رو در متن سختی ها میبره، میگه راست میگه، چشمش باز میشه، بصیرت پیدا میکنه. اگر اهل صلوات نباشه، اهل بصیرت نیستا، اهل بصیرت نبود نمیتونه تسلیم بشه. یه در باب قبر بری هاشم از امام سجاد فهموندن صاحب بصیرت بود، یعنی همین، یعنی مقامات امام حسین رو میدید، راه امام حسین رو میدید، هیچ وقت تردید نمیکرد. لذا اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی المرسل، اینجوری پیدا میشه. تا بصیرت نباشه که آدم نمیتونه تسلیم بشه. سنایت کنید این سختی هایی که هست، مثل احزاب، سختی های تا ظهور پیش روی ماست، ما باید دائما وظیفه ما اینه تأسی کنیم، امام زمان رو اسوه قرار بدیم. الان اگه امام زمان استقامت نکنند، یه قدم کار جلو نمیره، یک قدم. این حدیث رو صدیر نقل میکنه، میگه محضر امام صادق رسیدیم، دیدیم لباس مخصوصی بر تنشونه، چشمشون پر از اشک، کاسه چشم، حال متحولی دارن، جملاتی میگن و یه کسی حرف میزنن، سیدی غیبتو که منعت رقادی و ابتزت منی راحت فؤادی، آقای من غیبت تو خواب من از من گرفته، راحتی دل من از من گرفته. زمان امام صادق کجا؟ زمان امام زمان کجا؟ حضرت هست کنیم چه شده؟ فهمود مطالعه میکردم احوال دوران فرزندم حضرت بقیت الله رو، اتفاقات و ابتلاعاتی که برایشون پیش میاد، حال منو متحول کرده که چقدر ابتلاعاتشون سخته. حالا بعضیش هم در اون روایت توضیح داده، اصل بار رو دوش وجود مقدس امام زمان، تمام ابتلاعاتی که امتها در کنار پیغمبر خودشون داشتن، مؤمنین در اصل غیبت کنار امام زمان دارن. و بار همه اون ابتلاعات رو دوش انبیا بوده. امتها تو حاشیه انبیا راه میرفتن. حالا اگر انسان بخواد با امام زمان راه بره تو عصر غیبت، در دل این ابتلاعات سنگین جزو کسانی باشه که من هم من قضا نهبه به پیمانهای خودش عمل بکنه، منتظر باشه تا جانش رو در کرام امام زمان عنایت بده و فدا بکنه. این جز با این که انسان دائما توجه به مقاماتشون داشته باشه، دائما تطهیر کنه اونها رو از عیب و نقص. بدون این امام زمان بی عیب و نقصه، معصوم خداست. بقیت الله یگانه است که خدا او رو حفظ کرده برای اینکه کار انبیا رو به انجام برسون، اون وقت تسلیم بشه. این اون چیزیست که از ما در قبال امام زمان علیه السلام خواستن. میگم ظاهر آیه راجع به وجود مقدس نبی اکرمه، اما میدونید در روایات ما مکرر داریم صلوات ابتر نفرستی، صلوات بطرا. گفتم صلوات بطرا یعنی چی؟ گفتم صلواتی که آل درش نیست. یادم یکی از علمای عامه، دیدید اهل سنت صلوات میفرستن ناقصه دیگه، آل نداره. یکی از علماشون دیدم در کتابی نقل میگه که حضرت فرمودن صلوات بطرا نفرستید، بعد همونجا میگه حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن صلوات بطرا نفرستید. نهت میکن عالم ملحقن دیگه، یعنی اهل بیت پیامبر دائم مشمول صلوات خدا هستند و ما هم دائم باید صلوات بفرستیم. و این صلوات مقدمه تسلیمه و خودمون رو سپردیم به طرح حضرت و فرمان حضرت و با فرمان حضرت حرکت کردیم، به سمت اون قله ها میتونیم حرکت کنیم و انشاءالله قله ها فتح خواهد شد و به سمت اون قله ها خواهیم رسید. تکلیف ما همینه دیگه نسبت به این طرح بزرگ و پر از فراز و نشیب و پر از ابتلاعات سخت. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل صلى الله عليه وآله. هیچ تزلزلی در حضرت پیدا نشود در این امتحان سخت. اذا در روایت دارد حضرت وجود مقدس سید و شهدا و بعض اصحابشون هر چه به زهرا شورا نزدیک تر میشد چهرهشون برافروخته تر میشد، هرچه امتحان سخت‌تر می‌شد شاداب‌تر می‌شدند. ایستاد کنار حضرت، لشکر حضرت و فرماندهی کرد در اون صحنه سخت عالم. فرمانده لشکر حضرت در عوالم استقامت کرد تا آخرین لحظه، یه نگاه کرد دیگه جز امام حسین کسی نمانده. آمد نظر امام حسین، اجازه میدید برم میدان، سینم تنگ شده دیگه تحمل ندارم این صحنه های سخت و فشار دشمن رو تحمل کنم نسبت به شما. حضرت فرمود تو فرمانده لشکر من هستی، کجا میخوایی بری؟ تا تو باشی لشکر به پاس، اگه تو بری همه لشکر رفته، تو بری دشمن به خیمه ها طمع پیدا میکنه، جسارت میکنه. حضرت بهش فرمودن اگر عازمید برید برای اهل حرم آب بیارید، برای خیمه ها آب بیارید.